ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز و شریف ایرانی سلام، روزتون بخیر. من فاطمه آل عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم میزبان شما هستم در یک ساعت آینده. ازدواج همیشه بحث جذاب و شیرینیه که همیشه میشه دربارش حرف زد، اما برای موفقیت در ازدواج لازمه که بعضی جاها دقیق تر باشی. مثلا زمان امضای عقدنامه. بعضی ها به کلقند مراسم عقد بیشتر از شروط ضمن عقد توجه میکنن. بعضی ها به زیر لفظی بیشتر از حق تحصیل توجه می کنند. بعضی ها تا همون دقایق پایانی درباره مهریه اونقدر چونه می زنن که دیگه براشون انرژی نمی مونه به شرایط دیگه توجه کنن. امروز می خواهیم درباره شروط ضمن عقد بیشتر صحبت بکنیم و از شما هم بپرسیم به کدام یک از شرطها بیشتر توجه کردیم و چرا؟ یا اگر هنوز ازدواج نکردید به ما بگید کدوم شرط ضمن عقد به نظرتون مهمتر از بقیه است. البته حتما دلیلتون رو هم به ما بگید و صد البته این رو هم بگید اصلا درباره این شروط ضمن عقد اطلاعاتی دارید؟ اگر برای بعضی از دوستانیم پرسش پیش آمده که ما چرا این چند روز رو به ازدواج و مسائل پیرامون ازدواج پرداختیم، به این دلیل هست که این هفته هفته ازدواجه. در عقدنامه شروط متفاوتی نوشته شده، بندهای متفاوتی داره که بعضی از عروس و دوماد ها بدون خوندن اون بندها یا همه رو امضا میکنن و یا اصلا هیچ کدوم رو امضا نمیکنن. امروز به این موضوع فکر بکنید. شما به ما بگید کدام یک از شرط ها بیشتر مورد توجه شما هستن. اگر ازدواج کردید به ما بگید که این شروط رو دیدید توی عقدنامه، کدومش رو امضا کردین، کدوم رو امضا نکردین، چرا امضا کردین، چرا امضا نکردین و اصلا درباره شروط ضمن عقد اطلاعاتی دارید. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامکمون 3900. نه و چهار دقیقه است. گیتی محمدی گزارشگر برنامه با شما صحبت میکنه.
شما تا چه اندازه با شرایط ضمن عقد آشنایی دارید؟
والا الان خیلی، ولی قبلا نداشتم.
چطور الان اطلاعاتتون بیشتر شده؟
خب برای مشکلاتی که تو زندگی برام به وجود اومد.
چی بود مشکلتون؟
مشکلم جدایی بودش. اولش من نمیدونستم، یعنی مطالعه نکرده بودم. بعد که
عقدنامه رو مطالعه نکرده
بله همون روزی که میخواستم عقد کنم همون موقع برام توضیح دادن که اون موقع دیگه خیلی دیر شده بودش. بعد که متوجه میشه میبینه چه چیزایی امضا کرده. خب یه سری نفقه هستش، بعد اجرت المثل هستش، خود مهریه هستش، خیلی چیزای دیگه هستش تو عقدنامه اون تعهداتی که امضا میکنی. بعد اون موقع یه سری هستن خب ندارن، بعد از اولم که ما گفتن بهمون که کی داده کی گرفته، بعد میاییم یه مشکل میخوری میبینی که ای بابا خیلی دیر شده. خوش که زودتر میخوندی اینا رو.
میتونم بپرسم در چه مرحله از زندگی هستید؟
ما حالا یه چند ماهی آشنا شدیم،
با هم صحبت کردیم راجع به شرایط عقدتون
کمابیش. ایشون که خیلی مخالف مهریه بالاست، من الان نسبت به جامعه دیگه هر جور که باشه الان که رقم ها بالاست دیگه الان.
اون وقت شما تا چه اندازه با این شرایط ضمن عقد آشنایی دارید؟
حقیقتا اگه حالا عرف شده از جامعه ما که مثلا سکه باشه من فکر نمی کنم
بپذیرید. با خانم نظرتون چیه؟
نه حالا باز دارم سعیم میکنم بیام پایین، ولی خب خیلی دیگه پایین میخواد.
مهر یه چیزیه که دیگه نگردن پسر، هر وقت خانم خواست در توانش باشه بتونه پرداخت کنه بهش، ربطی به طلاق و چیزی هم نداره.
خب انشالله که به این نتیجه مطلوبی در این حوزه برسید. موفق باشید.
قربان شما، سلامت باشید.
آیا از شرایط ضمن عقد شما مطلع هستی؟
نه متاسفانه.
یعنی اصلا نگاه نکردین عقدنامتونو؟
اون موقع شرایط با الان خیلی متفاوت بود.
اون مطالبی که توی عقدنامه بود رو و امضا کردم رو میدونستم بر گردن من هستش. البته شاید اون لحظه آدم خیلی اینا رو جدی نگیره، یه خورده سرسری بگیری که مثلا مهریه رو کی داده کی گرفته و از این چیزا، ولی خب بعدم فهمیدم که همش بر عهده من هستش.
بله. دوستم یه دستخطی داده بود که مثلا الان مهریه‌اش تقریبا 4 میلیارد میشه، ولی مثلا 3 سال 4 سال پیش میگفت من راضیم 100 میلیون از شما بگیرم بعد مثلا جدا شیم، ولی الان 100 میلیونی که نگرفی چی دستش هم به هیچ جا با. یعنی اون دستخط براش دردسر شد.
به نظر مهریه شأن زن میاره پایین. به نظر من زن
خودتون چقدره؟
من مهریه خودم 300 تا سکه است، ولی ای کاش یه جوری بود که یه قانونی بود که هر چی که زن و شوهر از اون اول با هم میسازن نصف نصف بشه.
خب میتونستید اینو شرط کنید در عقدتون؟
خب اون موقع من این آگاهی رو نداشتم.
بعضی ها معتقدن برای ازدواج عشق و علاقه کافیه. این گروه اصلا به شرط و شروط اعتقادی ندارن و اگر خدایی نکرده با مشکلی هم مواجه بشن همه رو مقصر میدونن الا خودشون. درسته که ازدواج باید با عشق و مهر و محبت باشه، اما یک بخش حقوقی هم داره. باید بدونیم چه شروطی رو بپذیریم، چه چیزی رو امضا کنیم و کجا رو اگر مایل نیستیم امضا نکنیم. کم پیش میاد زوجهای جوان قبل از امضای شروط اونها رو مطالعه بکنن یا با یک وکیل دربارش حرف بزنن. خدا وکیلی الان میدونید چه شروطی رو در عقدنامتون امضا کردید؟ گاهی هم تعهدی رو میپذیرن فقط برای اینکه مشکلی پیش نیاد و ازدواج سر بگیره، ولی بعداً به مشکل برمیخورن. اتفاقاً برای حفظ اون عشق و علاقه و مهربانی باید به تعهداتمون فکر کنیم. اینجوری نه تعهد الکی میدیم که توانش رو نداشته باشیم، نه طرف مقابل رو وادار به دادن تعهدی میکنیم که تمایلی نداره. ما امروز درباره این شروط ضمن عقد صحبت میکنیم. میدونید که روزهای دوشنبه در برنامه خانه و خانواده ما پرونده ای رو با کمک آقای حسین خزایی‌فر خبرنگار بررسی میکنیم، از زوایای مختلف پرونده رو میبینیم و امروز با توجه به موضوعیت برنامه آقای خزایی‌فر پرونده ای رو در همین زمینه برای ما، البته دو پرونده رو در برنامه امروز بهش نگاه میکنیم، مرورش میکنیم و در کنار آقای خزایی‌فر آقای اکبر فتح‌اللهی وکیل پایه یک دادگستری هم حضور دارن. خدمت هر دو مهمان سلام و خوش آمد میگم. آقای فتح‌اللهی خواهش میکنم بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه خانه و خانواده امروز با دو رویکرد آگاه سازی هموطنان عزیزم و امید به اصلاح ساختار توسط مسئولین امر در خدمتتون هستم.
سپاس از حضورتون در برنامه آقای خزایی‌فر.
سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم یه دوشنبه پر از انرژی و خبرهای خوب برای هممون رقم بخوره و امیدوارم دوشنبه بعدی که ما اومدیم بگم ماسکمون رو دیگه برداریم.
انشالله، عجب آرزوی خوبی بود. پس لطفاً با برنامه امروز خانم و خانواده از رادیو ایران همراه باشید. ما در این باره با شما بیشتر صحبت میکنیم. شما هم به شروط ضمن عقد فکر بکنید. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
خب اجازه بدید که اولین پرونده رو با هم مرور بکنیم. آقای خزایفر، پرونده اولمون موردش چه هست؟
با توجه حالا به موضوع برنامه هم که دادگاه خانواده هست و حالا بحث ازدواجم بوده تو این هفته، که با توجه به هفته ازدواج هست، ما به پرونده دادگاه خانواده این هفته میپردازیم. پرونده اول ما در خصوص یه آقای به نام مهداد 27 ساله است که تو سن 27 سالگی پاش به دادگاه خانواده باز شده. خب ماجرای این پرونده از شروع ازدواجشون که بخوایم شروع کنیم اینه که پدر این آقا یک کارخونه دار ثروتمنده و از طرف یکی از دوستان پدرش یک دختر خانومی به ایشون معرفی میشن. خانواده حالا میرن مراسم خواستگاری انجام میشه و میبینن که سطح طبقات زندگیشون، این خانواده دختر با خانواده اونا، زیاد متفاوت نیست و مراسم های اولیه رو میگذرونن. دختر پسر با هم آشنا میشن و آقا مهداد ما توی صحبت هایی که با خانم داشته در خصوص حالا اخلاق و سبک فرهنگ زندگیشون با هم دیگه صحبت میکنن و میبینه که این دختر خانم هم موضوع ها رو میپذیره و تصمیم به ازدواج میگیرن. مهریه با توجه به سن خانم میشه 1370 سکه.
1370، بله.
و اینکه همه چیز ابتدا خوب بوده و مراسم عقد رو خیلی زود برگزار میکنن و حالا چون که آقا پسرم وضعیت مالی خوبی داشته، خیلی درگیر کارهای حالا هم کاریش بوده هم مراسم هایی که میخواستن برگزار کنن، عقد و مراسمش رو انجام میدن و برای تفریح بعد از حالا عقدشون یه سفر اروپایی میرن با خانم.
ماه عسل
میشه، بله. و بعد اینکه برمیگردن متوجه رفتارهای عجیب عروس خانم میشن، که متوجه میشن که خانم سیگار میکشن، تمام اون فرهنگایی که گفته بودن در خصوص پوشش و حالا حجابی که داشتن کاملا تغییر پیدا میکنه و وقتی هم که باهاش صحبت میکنم میگه من سبک زندگیم اینه،
در صورتی که چیز دیگری رو نشان داده بودن.
و متوجه میشه که عروس خانم و بعضی وقتا هم مواد مخدر هم مصرف میکنن. این اختلاف شروع میشه. آقا پسر خب چون که میخواست زندگیش ادامه داشته باشه و نمیخواست همون قبل اینکه جشن عروسی کارش به دادگاه و طلاق کشی بره، با همدیگه هایش شروع میکنه که حلش بکنه، ولی وقتی به خودش میاد میبینه که یک احضاری از دادگاه خانواده براش اومده و عروس خانم مهریه
مربوط به اون 1300 و
بله 70 سکه رو به اجرا گذاشته.
بله بله. و آقای فتح‌اللهی وارد موضوع بشید، چون دیگه اینجور زمان ها اولین کسی که نقش اول وکیل فرد هست. یه سری ما شروط ضمن عقد داریم که در هر عقدنامه نگاه بکنیم اینها درج شده، اما صادقانه بگم شاید درصد بالایی، حالا نسل من که اینطوری بود، یعنی دختر و پسر تونتون امضا میکردن و انقدر ذوق و شوق داشتن که سریع این اتفاق بیفته و برن سر خونه زندگیشون، که اصلا به این موارد هم نگاه نمیکردن که این شروط چیه دارن امضا میکنن. اما عقدنامه یک سند رسمی است و تمام اون امضاها هم یعنی تعهد، درسته؟
بله. ببینید قبل از ورود به بحث که بحث مفصل شروط ضمن عقد ازدواج هست یا همون شروط مندرج در قواله ازدواج، بنده معتقد هستم که یک معضلی رو در جامعه ایرانی بررسی بکنیم به صورت مقدمه و بیان مسئله، و اون این هستش که علارغم
تذکرات مختلف و آموزش‌های مختلف چرا تأثیرپذیری نداره این آموزش‌ها و علارغم برنامه‌های مختلفی که تهیه میشه هم در دادگستری در رسانه ملی، چرا ما آموزش پذیریمون بسیار پایین هستش؟ من سه تا دلیل رو فکر میکنم قبل از که وارد بحث اصلیمون بشیم که شروط ضمن عقد هستش که مندرج هست در قباله ازدواج، این سه دلیل رو یک بررسی بکنیم، سه تا موضوع رو یک بررسی بکنیم که چرا آموزش حقوقی در ایران نهادینه نمیشه و پرونده تشکیل میشه، سپس هموطنان عزیز من به دنبال آگاهی از موضوع یادشون میفته که بعضی از موضوع آگاهی پیدا بکنن. یکی بغرنج بودن لغات حقوقی هستش. متاسفانه علارغم این که هم علم فلسفه حقوق و هم قضات دادگستری، هم وکلای دادگستری، هم زعمای حقوق تأکید دارن که بایستی ما مفهوم ساده سازی لغات حقوقی رو در کشور نهادینه بکنیم، ما مرتب میبینیم که تمامی اسناد، اعم از اسناد رسمی و عادی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشن، قباله ازدواج، پر از واژگان پیچیده و بغرنج حقوقی است.
واقعا یعنی من خودم دو خطشو نمیتونم بخونم معنا کنم.
بله، به همین خاطر هست من خیلی از اوقات میبینم که مثلا طرف در تنظیم یه بینامه و یا در امضای شروط عقدنامه با توجه به این که حالا فضای خاصی هم حالا اونو توضیح خواهم داد در دفترخونه حاکم هست یا در موقع عقد ازدواج حاکم هست که ناشی از جامعه شناسی ایران هست، بلا فاصله تمامی شروط رو یک به یک امضا میکنن و میگن که بذار زود تموم بشه، یعنی این فضا عبور بکنیم برسیم به مباحث اصلی و جشن خودمون، غافل از این که هر یک از این شروط بار حقوقی دارن و میتونن ما رو در آینده متعهد بکنند. پس اولین دلیل این بغرنج بودن لغات حقوقی هست. دومین دلیل این هستش که متاسفانه آموزش های حقوقی که مبانی نظری دارن به صورت عملی یک انطباقی بینشون وجود نداره. من در بسیاری از سریال ها، فیلم های سینمایی میبینم که دقیقاً آموزش های نظری مخالفت جدی دارن با اون چی که در سریال داره اتفاق میفته. من الان حدود فکر میکنم دیگه از زمانی که فیلم های سینمایی ساخته میشن، سریال ها روی آنتن میرن، شاید حدود 40 یا 50 سال میگذره، هنوز که هنوز شما در سریال میبینید، به هر حال یک سریال بایستی مشاور حقوقی داشته باشه فیلم نامش.
بله.
یه به صورت کاملا فرمالیته در تیتراژ برنامه میبینیم که مثلا خانم فلان یا آقای فلان کارشناس حقوقی عرض کنم خدمت شما فیلم نامه هستن، در صورتی که کانون وکلا با سابقه 70 ساله خودش این امکان رو داره که از پتانسیل علمی خودش بابت پشتیبانی حقوقی فیلم نامه ها که آموزش حقوقی مردم رو به صورت غیر مستقیم به عهده دارن استفاده بکنه و این تعامل رو با صدا و سیما داشته باشه که متاسفانه تا به امروزی همچین اتفاقی نیفتاده و این هم عرض کنم خدمت شما باعث میشه که مثلا شما در یک سریال میبینید که افسر محترم کلانتری میگن که برو یه سند بیار آزاد بشو، در صورتی که اصلا سیستم انتظامی بدون دستور قضایی حق صدور هیچ قراری رو نداره.
درست.
و مرتب در فیلم ها این جملات تکرار میشه. این دومی مسئله هستش. و سومی مسئله این هستش که متاسفانه برخلاف تصور حتی کارآموزان وکالت، حتی دانش آموختگان رشته حقوق، اون چی که در سیستم قضایی ما حاکم هست، البته اظهار تأسف میکنم و امیدوارم با حضور جناب آیت الله رئیسی که استاد بنده هم بودن، استاد حقوق جزای عمومی بنده در 16 سال پیش بودن و براشون عمر با عزت از خدا مسئلت دارم، این هستش که حتما و حتما از منابع درستی مردم کسب اطلاع بکنن. من خیلی از اوقات میبینم که وقتی میخوان شروطی رو مطالعه بکنن به فرد غیر کارشناس مراجعه میکنن، در
اصلا که... نیازی هست جان فتولایی که دختر یا پسر یا هر دوشون قبل از اینکه ازدواج بکنن یه نگاهی به شروط عقدنامه بندازن و جایی هست اصلا به جز اون عقدنامه که دیگه در لحظه دقیقی 90 در دست
بله.
زوج قرار میگیره، آیا میتونن جایی برن که نگاه بکنن، سایتی باشه، این شرایط رو مرور بکنن و یه نفر بهشون بگه اینا یعنی این؟ چون جملات همینطور که شما اشاره کردید سنگینه و فهم شاید برای آدم‌هایی که غیر تخصصی هستن در این زمینه زیاد آسان نباشه. آیا ما جایی رو داریم، یه سایتی داریم که دختر خانم‌ها، آقا پسرها برن تو این سایت شرایط ضمن عقد رو نگاه کنن؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یه مقدمه‌ای رو عرض کردیم. حالا اگر بخوایم به این شروط ضمن عقد نگاه کنیم، دو تا قالب وجود داره. یه قالب شکلی هست، یه قالب ماهیتی. قالب شکلی قضیه چی هست؟ همین دفترچه طلاق هست. ببینید این دفترچه طلاق دقیقاً برخلاف اصل 10 و 21 قانون اساسیه. اصل 10 قانون اساسی چی میگه؟ میگه آسان شدن فضای خانواده. شما قباله ازدواج رو باز میکنید پر از شروطه. یعنی من فکر میکنم اگه تا چند سال دیگه ما همینطور پیش بریم، دیگه فکر میکنم به 300-400 تا شرط برسیم که با آسان شدن تشکیل خانواده تعارض داره. و نکته بعدی در خصوص مطلبی که فرمودید که آیا جایی هست که دوستان شروط رو مطالعه بکنن، کسب اطلاع بکنن، معنی عبارات رو متوجه بشن. ببینید دستورالعملی در قانون سردفتران صادر شده از قانون سردفتران ازدواج و طلاق وجود داره که در سایت قانون سردفتران موجود هست، دال بر این که وظیفه سردفتر ازدواج و طلاق این هست که حتما بایستی یکی یک شروط رو به زوج و زوجه، یعنی خانم و آقا، تفهیم بکنه. اما متاسفانه
که این اتفاق هم نمیفته.
علت داره. علتش این هستش که فضای جامعه شناسی حاکم بر شرایط عقد به نحوی هست که خانواده ها فقط میخوان اون لحظات تموم بشه و از این حراس دارن که شاید قرائت یکی از این شروط باعث تکدر خاطر یکی از طرفین بشه. من بسیاری از دوستان سردفتر باهاشون صحبت میکنم، میگن که جناب فتح‌اللهی ما فقط میخوایم اون لحظات تموم شه، چون میترسیم اصلا خودمون مورد ضرب و شتم قرار بگیریم. یعنی خانواده ها، من دیروز برنامه روانشناسی شما رو گوش میکردم که جناب دکتری حضور داشتن، این 6 ماهی که قبل از عقد فرصت بوده به جای شناخت فضایی برای کدورت خاطر شده متاسفانه. یعنی در 80% موارد فضای عقد متاسفانه فضای سنگینی است و باز
در متاسف... که شما میگید که این فضا باید اونقدر آرام باشه
نیست.
که افراد مطالعه بکنن و من بدونم من نوعی که دارم زیر یک بندی رو امضا میکنم، این بند داره یه شرطی رو بر عهده من یا تعهدی رو بر عهده من میگذاره و من دارم میپذیرم این رو.
بعد یه نکته دیگری هم که هست، این مورد بایستی تأکید بکنم که مشاوره قبل از ازدواج یکی از وظایفش آگاه سازی حقوقیه. ما متاسفانه بحث مشاوره ازدواج، چون در تمامی این مراحل من یا به عنوان استاد یا به عنوان تدریس کننده به نحوی حضور داشتم، می‌بینم که تمامی این مراحل متاسفانه فرمالیت است. یعنی شما در یک جلسه آموزش مشاوره پیش از ازدواج که شاید 1 یا 2 ساعت هم طول بکشه، باید مسائل روانشناسی رو بگی، مسائل حقوقی رو بگی، که دیگه سردفتر روز عقد نه فرصت رو داره نه جو چون این اجازه ای رو میده.
بله.
و لغات هم به قدری قامز هستن که حتی بعضن فهمش برای دانشجوی حقوق به مراتب مشکل هست، چه برسه به فرد عامی که حالا اون روز میخواد فقط به مراسم خودش فکر کنه.
میخوام الان برگردیم بیشتر سر موضوع و پرونده. نکته اینجاست که چه ما درک بکنیم این بندهای تعهدنامه‌ای که در عقدنامه هست، چه درک نکنیم، وقتی امضای ما ذیل اونها قرار میگیره، ما متعهدیم نسبت چه دختر چه پسر، نسبت به آنچه که نوشته شده داریم تعهد میدیم و قانونگذار نمیگه که شما سرت شلوغ بوده در لحظه عقد متوجه نشدی چی رو امضا میکنی. اونجا دیگه در قبال امضایی که کردم مسئولم.
بله 100%. ببینید عقدنامه، حالا ما از این مرحله عبور کردیم که بنا به گفته شما دیگه شرط امضا شده و ما متعهد هستیم به لحاظ حقوقی، اما این قالب عقدنامه چه شروطی رو داره و چه بار حقوقی رو برای ما ایجاد میکنه، چه مسئولیتی رو برای ما به لحاظ حقوقی ایجاد میکنه؟ عقدنامه ها به این صورت هستن که دارای 2 بند اساسی هستن. بعد از اینکه زوج و زوجه رو در ابتدای عقدنامه تعرفه میکنن، صداق و مهریه رو مشخص میکنن. 2 بند ابتدایی در عقدنامه ها وجود داره که یکی شرط نصف دارایی هست و عرض کنم که با عنوان تنصیف اموال بین زن و شوهر معروف هست، و دیگری بحث وکالت در طلاق. بعد از این دوتا شرط ابتدایی 12 شرط شروع میشن که متاسفانه هر 12 شرط رو زوج و زوجه بدون مطالعه، بدون فهم و بدون تفهیم شدن امضا میکنن و متعهد میشن. در رابطه با شروط هم متاسفانه به نحوی طراحی شدن این شروط که یک وضعیت کاملا در هم ریخته دارن. یعنی ما از هر کشوری، مثلا شرط نصف دارایی شرطی است که ما از کشورهای اروپایی گرفتیم، کاملا تغییرش دادیم، با وضعیت بومی کشور خودمون منطبقش نکردیم، نه زوج راضی هست نه زوجه، یعنی نه زوجه به حق و حقوقش میرسه و نه زوج وضعیت کاملا.
چون الان ببینید در سطح سری اول پیامک هایی که به دست ما رسیده، خیلی ها میگن که همه این شرط و شروط ها امضا میشه، ولی در زمان حالا مشکلی که پیش میاد و به دادگاه ها که رجوع میشه، هیچ کدوم از این شروط کمک نمیکنه به ما و اینقدر باز راه در رو داره. حالا نمیدونم راه در روش چیه.
بله، منظورشون چی بوده؟ یه براتون عرض میکنم. مثلا شرط انتقال تا نصف دارایی یه شرطی است که ما از حقوق کاملا گرفتیم که اصطلاحا حقوق اروپا و امریکا میشه. در کشورهای اروپایی و امریکایی ما چیزی به نام مهریه نداریم، چون حقوق اسلامی حاکم نیست، حقوق غربی حاکم هست. منتهی مرتب شرط نصف دارایی چه قابلیت اجرایی در کشورهای اروپایی و امریکایی داره؟ اولا سیستم اطلاعاتی اونها به شدت آنلاین و برخطه. ما در کشور امریکا چیزی به نام خرید و فروش ملک قلامه ای نداریم. الان شما میخوای یه مهریه ای رو وصول بکنی، 80% ملک طرف یا وکالتیه یا قلامه ایه، و فقط شما با سند قطعی میتونی این ملک رو توقف کنی.
بعد اینقدر این به نام اون خورده، اون به نام خواهرش داده، اون به نام برادرش.
بله دقیقاً،
این نکات هست.
این شرط انتقال تا نصف دارایی که ما از امریکایی ها یا مثلا اروپایی ها گرفتیم، در اون کشورها اولا عرض کردم سیستم آنلاین و برخط هست، تمامی اموال شوهر کاملا مشخص هست، قابل وصول هست. و نکته دیگری که هست این هستش که این شرط انتقال حتی اگر زن هر اتفاقی که منتسب به او باشه بیفته، باز این نصف دارایی به او تعلق میگیره. اما در ایران اینطور نیست. اگر مرد قصد کرد که همسر خودش رو طلاق بده، این شرط نصف دارایی اون هم باز با جزئیات و تبصره های دیگر به خانم تعلق میگیره. با این وصف اکثر آقایون از دادن اصطلاحاً دادخواست یک طرفه طلاق استنکاف میکنن، و یا در اثنای کار دادخواست خودشونو وقتی متوجه میشن که نصف دارایی به خانم تعلق میگیره، دادخواست خودشونو پس میگیرن. یعنی عملا ما شروطی رو داخل عقدنامه گذاشتیم که نه دردی رو از زوجه و خانم دعوا میکنه به لحاظ عملی، به لحاظ رویه قضایی، و نه عرض کنم خدمت شما که وضعیتی رو از آقا روشن میکنه.
خب الان یکی از این پیامک ها هم این هست که آقای فتح‌اللهی، این که شما درباره شروط ضمن عقد صحبت میکنید خیلی خوبه، ولی وقتی چنین مهریه‌ای بر ذمه مرد هست، بر ذمه زوج هست، آیا در اون طرف دیگر عقدنامه نیومده که در صورتی به خانم این مهریه تعلق میگیرد که این وظایف رو هم انجام بدهد؟ این رو داریم.
ببینید یه خلط مبحثی که متاسفانه باز این هم ناشی از فضای حاکم بر جامعه ایران هست صورت میگیره، این هست که تعهدات مالی داخل در عقدنامه رو ما ترکیب میکنیم با فضای زناشویی. یعنی شما وقتی پای سند مهریه رو امضا کردید، به لحاظ حقوقی متعهد هستید، حتی اگر خانم شما ناشزه باشه، حتی اگر خانم شما خدای نکرده مرتکب جرمی شده باشه. بسیاری از ما در راهروهای دادگاه میپرسن که خانمم مرتکب جرمی شده، من چرا بایستی به ایشون مهریه پرداخت بکنم، یا از من تمکین نکرده؟ میگیم دوست عزیز، آقای محترم، اگر خانم شما از شما تمکین نکرده، فقط بهش نفقه تعلق نمیگیره، اما مهریه یک سند مالی کاملا مستقل هست در جهت صیانت از حقوق زن که شما موظف به پرداخت اون هستید، که البته با توجه به شرایط فعلی کشور میگم حتی همون مهریه هم از همکنون مشکل دار شده.
بله.
در ادامه بس توضیح خواهم
داد. بله ما چون پرسش هم خیلی داریم. آقای خزایفر نکته‌ای هست در این بخش بخواید به پرونده؟
نه تو این پرونده که خب
توضیحات پرونده اضافه کنید،
ایشون رو معرفی کردم به بخش مشاوره تا تو مراحل بعدی بهش رسیدگی کنه، حالا در صورت حکم طلاق و یا اینکه برگردن سر خونه.
پس هنوز مشخص نیست این 1373 که پرداخت میشه
فعلا گذاشتن که پرداخت بهشون تحویل دادن.
شما هم به این موضوع فکر بکنید، چقدر به شرایط ضمن عقد توجه کردید و آیا اطلاعاتی درباره شروط ضمن عقد که در دفترچه عقدنامه آمده توجه دارید، اطلاعاتی دارید، خودتون اینها رو امضا کردید نکردید؟ از تجربیاتتون با ما صحبت بکنید. 220 486 220